رئیس جمهور آمریکا میگوید اقدام تلافی جویانا را علیه کشورهایی که روی دست میگیرد که اگر ثابت شود به طالبان انعام پیشنهاد کرده بودند تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید تلاش میکند به اعتراضها درباره معرفی والی نوه بادغیس از طریق گفتگو پایان داده شود. و ایالات متحده روند احیای تحریمهای سازمان ملل متحد بر ایران را رسما آغاز کرد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه های زن و زندگی و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد با خبرها آغاز می کنیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرده. وزارت معارف افغانستان میگوید صندوق قرضه برای معلمان در 4 ولایت دیگر امسال ایجاد خواهد شد و آمریکا شماری از مقامهای ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور را تحریم کرد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد. آقای ترامپ هنگام ملاقات با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در قصر سفید به خبرنگاران به روز پنجشنبه در این مورد گفت: ما در پایین‌ترین سطح حضور سربازان در افغانستان قرار داریم که در چند سال اخیر بوده. ما به تعداد 4000 سرباز در افغانستان پایین خواهیم رفت. دو هفته پیش مارکیس بر وزیر دفاع آمریکا گفته بود تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان آن کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. آمریکا به دنبال امضای موافقتنامه با طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر شمار نظامیانش را در افغانستان به 8600 تن کاهش داد. قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن 19 جنگجوی طالبان در ولسوالی شلگره ولایت بلخ خبر می دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو بر رادیو آزادی در این باره شام دیروز جزئیات داد.
هراس‌افغان‌های طالب در روستای سیاهاب ولسوالی شلگره ولایت بلخ بر موقعیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله کرده بودند. خوشبختانه نیروهای دفاعی و امنیتی در هماهنگی با قوای هوایی کشور حمله دشمن را دفع کردند و در جریان درگیری 19 هراس‌افغان طالب کشته شدند.
آقای رضایی افزود که در جریان درگیری به روز پنجشنبه دو سرباز افغان هم زخمی شدند. طالبان در مورد رویداد تا حال چیزی نگفتند. وزارت معارف افغانستان میگوید صندوق قرضه برای معلمان در ولایت‌های بلخ، قندهار، خوست و بدخشان امسال ایجاد و به فعالیت آغاز خواهد کرد. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت که با رادیو آزادی شام دیروز در این باره صحبت میکرد افزود:
فعلا در کابل، ننگرهار و در هرات صندوق قرضه بر معلم فعال است. ما از 12000 الی 24000 افغانی نظر به میعاد خدمت معلم قرضه پرداخت میکنیم.
وزارت معارف افغانستان گفته است که در 6 ماه نخست سال مالی 1399 در حدود 26 میلیون و 70 هزار افغانی همچون قرضه های بدون مفاد به معلمان پرداخت شده. این در حال است که شکایاتی وجود دارد که حکومت در عملی کردن وعده هایی که به معلمان سپرده بود کوتاهی کرده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آمریکا تحریم ها را علیه شماری از مقام های ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور وضع کرد. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که واشنگتن به برداشتن گام ها برای جلوگیری از کمک مالی به حکومت رئیس جمهور بشار اسد ادامه داده. وزارت خزانه امریکا در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که لونا آل شبل مسئول مطبوعاتی دفتر رئیس جمهور سوریه و محمد عمار ساعتی عضو برجسته حزب حاکم بعث در سوریه را تحریم کرده. در این حال مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که وزارت خارجه امریکا فرماندهان چندین واحد نظامی سوریه به شمول فادی سقر قماندان نیروهای موسوم به دفاع ملی سوریه را به خاطر آنچه تلاشهایشان برای جلوگیری از آتش بس خوانده شده در لیست سیاه شامل کرده است. و سارنوالان در بلاروس بررسی جنایی را علیه بنیانگذاران شورای اپوزیسیون در آن کشور آغاز کردند. دفتر لوی سارنوال بلاروس دیروز گفت ایجاد این شورا مغایر قوانین این کشور است. این شورا به هدف مذاکره در باره انتقال قدرت ایجاد شده. اعتراض ها در برابر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات 9 آگست در بلاروس اعلام شده. نو 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید اگر ثابت شود که کشورها برای حمله به نظامیان آمریکایی در افغانستان الان پیشنهاد کرده بودند، اقدام تلافی جویانه روی دست گرفته می شود. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید تلاش میکند به اعتراضها درباره معرفی والی نوه بادغیس از طریق گفتگو پایان داده شود.
کوشش کوو د خبرو لاره د دوه خلکو غوښتنې د دوی وړاندیزونه د دوی اړتیاوې دغه ټول واورو قناعت ورکو.
درباره دشواری های سفر غیرقانونی کار و جویان خردسال افغان به ایران نیز گزارش داریم.
سه شب بین کوها بودیم، پیاده روی میکردیم، تشنگی بود، کمابی بود.
ایالات متحده روند احیای تحریم‌های ملل متحد بر ایران را رسماً آغاز کرد. دو برنامه هفتوار هم داریم، زن و زندگی با آشیانه که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ثابت شود که کشورها برای حمله به نظامیان آمریکایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده باشند، در برابر آن اقدام تلافی جویانه روی دست گرفته می شود. آقای ترامپ که دیروز با خبرنگاران در قصر سفید صحبت میکرد در پاسخ به سؤال در این باره چنین گفت. در مورد انعام چیز نمیدانیم. اگر شما میدانید برای ما بگویید. البته که شما بسیار زیاد در این مورد نمیدانید. اگر دریابیم که این خبر واقعیت دارد، اگر ببینیم که این یک حقیقت است، آنها را بسیار سخت خواهیم کوبید. روزنامه نیویورک تایمز در اواخر ماه جون به نقل از مقام‌های استخبارات ایالات متحده گزارش داده بود که استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده بود. به اساس گزارش نیویورک تایمز به رئیس جمهور ترامپ در این باره معلومات داده شده بود، اما به گفته روزنامه ترامپ در پاسخ به آن کار نکرده. سپس دونالد ترامپ این گزارش را رد کرد و آن را جعلی خواند. مسکو و طالبان نیز گزارش درباره پیشنهاد انعام توسط استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان را رد کردند. شبکه خبری CNN ماه گذشته گزارش داده بود که استخبارات آمریکا همچنان اشاره کرده که ایران به طالبان انعام داده تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. تهران این گزارش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد. دونالد ترامپ هنگام ملاقات با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در قصر سفید در این باره سخن گفت. دو هفته پیش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان آن کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. آمریکا به دنبال امضای موافقتنامه با طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر شمار نظامیانش را در افغانستان به 8600 تن کاهش داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM می‌شنوید. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید تلاش می‌کند به اعتراض‌ها درباره معرفی والی نو بادغیس از طریق گفتگو پایان داده شود. بر اساس گزارش‌ها شماری از باشنده‌های ولایت بادغیس دیروز به تیاره حامل والی نو اجازه نشست ندادند. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید به اعتراض مردم بادغیس احترام می‌گذارند و آن را یک حرکت مدنی حساب می‌کنند. سخنگوی این اداره سید شاه سقیم شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
اداره مستقل ارگان‌های محل این اقدام مردم بادغیس را همچون یک حرکت مدنی و یک احتجاج می‌بیند. هر افغان حق دارد که نظر خود را بیان کند و در مورد حق خود صدا بلند کند. ما با این خواسته های آنها احترام می گذاریم و حقوق قانونی آنها را می دانیم.
قرار بود دیروز پنجشنبه والی نوتعین شده بادغیس جمعه گل همت توسط یک هیئت اداره مستقل ارگانهای محل به وظیفه جدیدش در بادغیس معرفی شود. اما مقامات محلی می گویند یک تعداد مردم محلی بر رسم اعتراض مانع فرود آمدن تیاره وی به میدان هوایی بادغیس شدند. هرچند تعداد افرادی که در این اعتراض دست دارند واضح نشده، اما معاون والی بادغیس فیض محمد میرزاده شامی دیروز به رادیو آزادی گفت در بین آنها اعضای شورای ولایتی بادغیس هم حضور داشتند.
والی ولایتی بادغیس بر اساس حکم جلال ما رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین شده بود. قرار بود که توسط یک از گوینده‌های اداره ارگان‌های محلی به ولایت بادغیس بیایند و وظیفه‌شان معرفی شوند که وکلای مردم ولایت بادغیس، جمع وکلای شورای ولایتی و یک تعداد مردم دیگه خاطر بی میدان هوایی را متراق داشت کردند. والی نشست تیاره حامل والی ولایت بادغیس شدند.
به گفته معاون والی بادغیس آقای میرزاده، اعتراض کنندگان تنها به این اکتفا نکرده به مقامات و مسئولین دیگر ولایت هم تهدید کردند. آقای میرزاده در صحبت با رادیو آزادی ادعا نمود که اعتراض کنندگان او را لتوکوب کردند.
برای اخلاق دادم که اگر ترکم میکنی ولایت ترک کن، به دفتر والی ششته بودیم کلیگ ما، اگر ترکم نمیکنی ما کلیگ بور میکشیم. خب من مقامت کردم، بالاخره مرا چند لغت رو گفتینا زدن، مرا زیاد لط کردن.
معاون والی میگوید که اکنون تحت تدابیر امنیتی در خانه به سر میبرد. به گفته معاون والی اعتراض کنندگان خشمگین به دیگر مقامات هم اخطار دادند که از ولایت خارج شوند. ظاهراً اعتراض کنندگان محلی با خواست حقوق سیاسی خود بر علیه مقامات حکومتی احتجاج نمودند و گفته می شود که آنها می خواهند جوانان و کادرهای علمی خود این ولایت در پوست های رسمی مقرر شوند. ما کوشش کردیم با اعضای شورای ولایتی و وکلای این ولایت در ولیس جرگه و افراد دیگر اعتراض کننده صحبت کنیم، ولی با هیچ یک تماس برقرار نشد. حالا سوال اینجاست، این گونه اعتراضات از سوی مردم که مخالف با تصامیم حکومت حساب می شود چی نتیجه خواهد داشت و به چی واکنش روبرو خواهد شد؟ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل سید شاه سقیم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
والی به حکم رئیس جمهور به این ولایت تعیین شده.
والی کار خود را آغاز خواهد کرد. ولی قبل از آن ما از طریق مذاکره خواستهای مردم، پیشنهادها و نیازمندی های آنها را بشنویم، با آنها قناعت بدهیم و به یک نتیجه برسیم. بعد والی به کار خود آغاز می کند.
رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به شمول ولایت بادغیس برای ولایات خوست، نورستان، لغمان، بغلان و سمنگان هم والی های نو را تعیین کرده است.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
9:15 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان میگوید که وزارت دفاع افغانستان به شماری از خانواده های سربازان کشته شده و اسیر حقوقشان را نپرداخته، اما وزارت دفاع این موضوع را رد میکند. بیشتر در گزارش نصرت پارسا بشنوید.
بنیاد قهرمانان که چندین سال می شود به هدف کمک برای بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی و سربازان زخمی افغانستان ایجاد شده ادعا می کند نهادهای امنیتی برای خانواده های قربانیان نیروهای افغان به وقت حقوق پرداخت نمی کند. محمد سلیم وردک از مسئولان این بنیاد روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل گفت حکومت برای سربازان که نزدیک به یک سال در بالامرغاب ولایت بادغیس اسیر شده بودند حقوق و امتیاز نپرداخته است. وردک میگوید سربازان که اسیر میشوند باید حقوق ماهانه آنان در مدت اسیر بودنشان پرداخته شود.
آنها 64 تن بودند که از زندان طالبان آزاد شدند. حالا نصفشان دوباره سوق شده و نصف دیگرشان باقی ماندند. آن سربازان را که وزارت دفاع سوق کرده معاشاتشان را نپرداخته است. آنهایی را که سوق نکردن معاش دوره اسارتشان را نیز نپرداخته است.
محمد امین که بر رسم اعتراض در این نشست خبری اشتراک کرده میگوید نزدیک به یک سال نزد طالبان اسیر بود، اما به گفته وی حقوق معاش او را نیز نپرداخته است.
ما در بند طالبان با دشواری های زیاد روبرو بودیم که برای ما نان خشک می دادن، در رمضان برای ما نان خشک می داد و لک ها افغانی که خانواده هم در آنجا از این خاطر برای ما می فرستاد قرضدار هستم. طالبان در این مدت روزانه تا 250 افغانی از ما می گرفت که حکومت باید امتیاز من را بدهد.
در کنار این خانواده های برخی قربانیان نیروهای افغان مدعی اند که در ادارات دولتی با آنان برخوردهای نادرست صورت می گیرد. بی بی هوا مادر یکی از این قربانیان:
حکومت نه دغه غواړم چې د مات زوی غم وخوري چې زنده و د تاسو چې مړ سو چې کیسه کې ناستی. خدا د کوم وزیر زوی جنگ ته تلای زوی، کوم د رئیس زوی تلای دی، خو د خوار غریب ته لیکنه ټول شهیدان سوي زوی. ارې خوازو څوک $2000 غواړي، د $2000 رشوت لکه کومه واري کومه زوی.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید سربازان که در جنگ کشته و یا زخمی میشوند حقوقشان برای خانواده هایشان پرداخت میشود. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت:
وزارت دفاع افغانستان تمام حقوق و امتیازات منصوبین اردوی ملی را به موقع مطابق اصول و پالیسی های وزارت دفاع پرداخت میکنه و هر منصوب اردوی ملی که شکایت دارند و به مشکلشان رسیدگی صورت نگرفته.
بنیاد مساعدت برای قهرمانان میگوید در این بنیاد خانواده های 3800 سرباز ثبت است که به گفته مسئولان آن با آنها کمک صورت میگیرد. این نهاد از حکومت میخواهد تا مشکلات پیش آمده برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را حل کند. رادیو آزادی.
حالا مصطفی صدیقی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
ملامت کردن قربانی در افغانستان صلح نخواهد آورد، عنوان مطلب است که در روزنامه واشنگتن اگزامینر چاپ شده. نویسنده یک مقام پیشین وزارت دفاع امریکا است و به توافق صلح میان امریکا و طالبان از دید انتقادی نگریسته. مثلا او گفته که مقامات آمریکایی سعی کردند حکومت افغانستان را قربانی کنند و نقایص توافقشان با طالبان را پنهان. نویسنده این مطلب ادعا کرده که وزارت خارجه آمریکا با طالبان که به گفتهش دستانشان با خون آغشته است ملاقات کرده، اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را به گفته نویسنده در فهرست سیاه جای داده به خاطر انتقادش از رویکرد زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان. نویسنده بیان که شواهد و جزئیات را کند، همچنان گفته که وزارت خارجه امریکا به امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و اکنون معاون اول رئیس جمهور غنی ویزه نداده. آقایان محب و صالح در مورد این اظهارات هنوز چیزی نگفتند. در مطلب می‌خوانیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شاید خواستار پایان دادن به طولانی ترین جنگش باشد، اما نویسنده پیشنهاد کرده که اگر ترامپ در چنین کار موفق شود، مهم است تا طالبان به تطبیق تعهداتشان وادار ساخته شوند. سرانجام نویسنده گفته که طالبان باید 22 کماندوی افغان را رها کنند که از دید او هم از افغانستان و هم از آمریکا دفاع کردند. هنوز روند تبادل تمامی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان تکمیل نشده، چیزی که پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده شده. طالبان و حکومت افغانستان یک دیگرشان را به تأخیر در کار تکمیل تبادل زندانیان دو طرف ملامت کردند. برخی از رسانه‌های هند و ادامه تلاش برای دادن پناهندگی به جماعت هندوها و سیکای افغانستان در ایالات متحده توجه کردند. آن نیوز در صفحه آنلاین خود نوشته که جماعت سیک در ایالات متحده از طرح تازه در کنگرس ایالات متحده استقبال کرده. طرح پیشنهادی یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا از راه یافتن هندوها و سیکای افغانستان به آمریکا حمایت کرده و در ضمن تمامی حملات تروریستی بر این جماعت و همچنان آزار اذیت مذهبیشان را نکوهش کرده. در ادامه می خوانیم که هارپریت سینگ ساندو یک رهبر سیک در ایالات متحده از اقدام کانگرس آمریکا برای آنچه که نجات هندوها و سیکای افغانستان خوانده شده تشکر کرده. تقریبا 5 ماه پیش داعش مسئولیت حمله بر عبادتگاه سیکا در کابل را پذیرفت که در آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. چند بعد گروه 11 نفری هندوها و سیکا ویزا گرفتند و به هند رفتند.
نو 21 دقیقه صبح هست، شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده روند احیای تحریم های ملل متحد بر ایران را رسما آغاز کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از این اقدام به شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز خبر داد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
ایالات متحده دیروز 20 آگوست رسما پروسه فعال ساختن مکانیزمی را آغاز کرد که به اساس آن تحریم های ملل متحد علیه ایران دوباره جاری می شوند. امریکا ادعا میکند که ایران موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ را که در سال 2015 امضا کرده بود پامال کرده. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در سال 2018 کشورش را از این موافقتنامه خارج کرد. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو یک نامه‌ای را به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد که در آن به گفته مقامات امریکا موارد تخطی‌های ایران از این موافقتنامه درج شده است. این اقدام آغاز تلاش‌های آمریکا برای فعال ساختن پروسه می باشد که متحدین آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را رد کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 عضو دارد. رئیس جمهور آمریکا شام چهارشنبه 19 آگوست گفته بود که آمریکا می خواهد تقریباً تمام تحریم‌های ملل متحد علیه ایران که در حال تعلیق می باشند دوباره فعال شوند. با امضای موافقتنامه بین ایران و قدرت‌های بزرگ در سال 2015، سازمان ملل متحد تحریم‌ها را علیه ایران کاهش داد و در برابر آن ایران برنامه‌های اتمی خود را محدود ساخت. اکنون آمریکا خواهان برگشت این تحریم‌ها می‌باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس گفت 3 روز بعد از این یادداشت یک بخش از تحریم‌های ملل متحد علیه ایران دوباره فعال خواهند شد، از جمله تمدید ممنوعیت فروش اسلحه به این کشور. این اقدام ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد با مخالفت روبرو شده، زیرا بعضی از اعضای این شورا حق امریکا را در این مورد سوال برانگیز می خوانند، چون امریکا از پیمان اتمی با ایران خارج شده است. اما امریکا می گوید در موافقتی که تحریم ها را علیه ایران کاهش داده و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد هم به اساس آن ترتیب شده، نام امریکا شامل است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در یک مکتوب به سازمان ملل متحد نوشته است امریکا برای آغاز دوباره تمام تحریم‌های ملل متحد علیه ایران حق ندارد و از اعضای شورای امنیت ملل متحد خواست که این تلاش امریکا را رد کنند. کشورهای اروپایی امضا کننده موافقتنامه اتمی، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و همچنان روسیه و چین که به جز از جرمنی همه اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد می باشند، با این تصمیم امریکا موافق نیستند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف درباره آنچه اخراج اجباری کودکان افغان از ایران می‌خواند ابراز نگرانی کرده. به گفته مسئولان دفتر یونسف در هرات، ایران از سال 2016 میلادی به این سو بیش از 11,000 کودک مهاجر افغان را اخراج کرده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به مرز اسلام قلعه رفته و گزارش را درباره دشواری‌هایی که کارجویان افغان در سفر غیرقانونی به ایران روبرو می‌شوند تهیه کرده.
پسر 15 ساله را می‌بینم که می‌گوید چندی پیشتر با موافقت پدرش از ولسوالی گلران هرات با قاچاقچی انسان همراه شده بود و راه دشوار ایران را در پیش گرفته بود. هدفش پیدا کردن مخارج خواهران 10 و 13 سالش بود، اما به مقصدش نرسید. در این سفر پرخطر 21 شهروند افغانستان از جمله 3 کودک با او همراه بودند. روایت سفر قاچاقی او غم‌انگیز و دردناک است.
3 شب بین کوها بودیم، پیاده روی میکردیم. توشنگی بود، کمابی بود، کوها خیلی خطرناک بود، بلند بود، دره ها بود. اگه دریا میافتدی کال خلاص میبردی دیگه. بعد 3 شب که پیاده روی کردیم، به او طرف نزدیک جاده، نزدیک تربت مار بگرفت، بود به شش اردوگاه تیبات. یک شب نگه داشت، آب غذا اصلا نمیداد. باز برده اردوگاه سفرسن 2 شب اینجا نگه داشت.
فقر و بیکاری از دلایل عمده مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران است. این پسر 15 ساله با دل پردرد از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گلایه دارد. به گفته او، آقای غنی در تامین فرصت‌های شغلی ناتوان بوده است. او میگوید که کودکان فقیر برای زنده نگه داشتن خانواده راهی جز تن دادن به سفر قاچاقی به ایران ندارند.
مواصل اینا رئیس جمهور دیگه مشکلات اقتصادی کشور روش نمیکنه، تلاش نمیکنه کشور رو ماده کنه، تیار کنه. مشکل اشرف غنی دیگه. بعد اینا هم به رسیدگی شه، اینا هم بعد اشرف غنی رسیدگی کنه، سعی کنه بیز وطن چی مشکلاته، چی بعد وقتی ما میکشیم.
از کودک 12 ساله دیگری که از ایران رد و مرز شده است، از تجربه زندگیش در ایران پرسیدم. میگوید مادر و 2 خواهرش پس از مرگ پدرش در افغانستان عزم سفر به ایران کردند. او در آن زمان 3 سال داشت. ازدواج مجدد مادرش در ایران به مشکلات او افزود. او در ایران رویای آموزش در مکتب را در سر می پروراند. اما فقر فزاینده و عدم همکاری دولت ایران در راستای فراهم کردن زمینه آموزشی مانع مکتب رفتنش شد. او هرچند امید داشت یک روزی دکتر شود و به هموطنان خود در افغانستان کمک کند. او با فروش ساجق در شهر قم ایران لقمنان برای خانواده خود تهیه میکرد که پلیس ایران او را دستگیر و بدون اطلاع خانوادهش به افغانستان رد و مرز کرد.
ما همه 3 سال رفته بودم ایران، بعد ایران رفتم کرد. اونجا برفتم قوم آزاد رفتم، در زیارت ما رو 2 تا پلیس بودم. من زدم که بکردم، بولم کرانتری آجانس بود، من برد اردوگاه چیزمش قضایی کنم بیمزه واسه سیگار میکشتم، پوف میکردم، پوشون ناموس بودم، قضایی کنم نشاسی رو پخته میکردم، کچلی کنم بو میداد، من اذیت میکردم پلیس ها. باید 4 روز من رو فرستادم سفید سنگ، اونجا من یه شان نگه دیشم، اونجا من در اذیت که پول ندیشم، من اذیت کردم، از من کار کشیدم، تو پول رو جوی کردم، من برم فرستادم اینجا با.
دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در هرات نسبت به اخراج کودکان مهاجر از ایران اظهار نگرانی کرده است. فرزان حسینی مسئول برنامه حفاظت از کودکان این دفتر گفت
از سال 2016 این برنامه شروع شد و از زمان تا حال 11,165 طفل که از ایران برگشتن که از این تعداد 1% از این اطفال جدا شده از فامیل هستند و در سال 2020 تنها ما حدود 1452 طفل مساعدت کردیم که از ایران برگشتن و این مساعدت ها شامل شناسایی خود اطفال، تکمیل اسناد از اینا، ارائه خدمات روحی روانی برای اطفال و همچنین ردیابی فامیل از نو در نقاط مختلف افغانستان و ادغام مجدد از نو با فامیل ها است.
دفتر محلی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان ایران را به نقض حقوق بشر در قبال شماری از کارجویان متهم می کند. عبدالقادر رحیمی رئیس این دفتر از ایران می خواهد که مانع برخورد نادرست با شهروندان افغان به ویژه اطفال شود.
برخوردی که با اطفال میشه برخورد بسیار برخورد نامناسب هست. ما نه تنها از عمل کرده نظامی های دولت ایران در قبال افراد شکی هستیم که بلکه کسایی که اونا رو استخدام میکنن هم ما قصه های بسیار غم‌انگیزی داریم از اطفالی که در داخل ایران مورد خشم قرار گرفتن، مورد خشونت قرار گرفتن، حقوق از اونا پایمال شده.
بسیاری از اطفال و خانواده‌هایشان از خطرات و دشواری‌های سفر قاچاقی به ایران خبر ندارند، اما در مسیر را مجبور هستند که برای تأمین مصارف زندگیشان با این خطرات بسازند. از سوی هم اغلب اطفالی که از ایران اخراج می‌شوند دوباره مجبور هستند که قاچاقی به این کشور سفر کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد و گفت که تعداد این نظامیان به 4000 تن کاهش خواهد یافت. قلوردوی 209 شاهین از کشته شدن 19 جنگجوی طالبان در ولسوالی شلگره ولایت بلخ خبر داده. وزارت معارف افغانستان میگوید که صندوق قرضه برای معلمان در ولایت‌های بلخ، قندهار، خوست و بدخشان امسال ایجاد و به فعالیت آغاز خواهد کرد. آمریکا تحریم‌ها را علیه شماری از مقام‌های ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور وضع کرد. و سرانوالان در بلاروس تحقیق جنایی را علیه بنیانگذاران شورای اپوزیسیون در آن کشور آغاز کردند. این شورا به هدف مذاکره درباره انتقال قدرت ایجاد شده. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار زن و زندگی پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم. اما حالا شرکت آمریکایی اپل که آیفون، آیپد و دیگر وسایل پیشرفته تکنیکی تولید می کند از عواید بزرگ خبر داده و ارزشش در بازار به 2000 میلیارد دلار رسیده. قرنطینه ناشی از ویروس کرونا نقش عمده در این تحول داشته. این که چگونه و چرا از زرغونه منگل بشنوید.
شرکت بزرگ تکنولوژی اپل اولین شرکت آمریکایی شده که ارزش آن در بازار به 2 تریلیون دلار رسیده است. این شرکت که در کنار وسایل دیگر تکنیکی منحصر به خودش آیفون نیز تولید می کند، در سال 2018 اولین شرکت بود که ارزش بازار آن به 1 تریلیون دلار رسید. ارزش بازار شرکت‌های دیگر تکنولوژی مانند آمازون، مایکروسافت و الفابت همه بعد از اپل قرار داشته و در حال حاضر هر کدام 1 تریلیون دلار ارزش بازار دارند. ارزش سهام اپل که از ماه مارس به این طرف دوچند شده و سرمایه تام کوک رئیس اجرایوی این شرکت را برای اولین بار بر اساس ایندکس بلومبرگ به 1 میلیارد دلار بلند برده است. یکی از دلایل عمده موفقیت شرکت اپل بلند رفتن قیمت سهام تکنولوژی بعد از شیوع ویروس کرونا و کار کردن میلیون ها تن از خانه هایشان در امریکا بوده است. شرکت های دیگر بزرگ تکنولوژی نیز در جریان قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و کار از راه دور عواید بلند داشته و سهامشان بالا رفته، اما شرکت اپل توانسته با ارائه خدمات مختلف مانند اپ‌های جدید، بازی‌ها، فروش اسباب مختلف به شمول پوشیدنی‌ها و دیگر ابتکارات پیش قدم‌تر از رقیبانش باشد. اپل گزارش داده که سود این شرکت در ربع دوم سال 2020 که در ماه جون پایان یافت 8% بلند رفته به 11.2 میلیارد دلار رسیده و درآمد آن 11% اضافه شده و به حدود 60 میلیارد دلار رسیده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام و علیکم. حضور بعضی از زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نظر به سایر زنان چرا متفاوت تر است؟
خودش تمام زندگی اولادای خود کلش تامین میکنه خودم.
برای خانم ما گفتم بیاین قرض لسنا جور کنیم صندوقچه، آوردیم جور کنیم مرمزو قرضه کشیدیم.
یک خانم اگر بخواد خودکفا باشه به هر شکل میتونه.
آیا می دانید در جامعه ما برخی زنان خواسته یا ناخواسته مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان را به دوش می گیرند و با همه مشکلات عاطفی و اجتماعی با خود اتکایی روی پای خودشان ایستاده و شروع تازه در زندگی ایجاد می کنند. در این برنامه با گزارش همکارم عفیفه ساکب بر تلاش تحمل مشکلات و زجر روحی و عاطفی زن پرداخته است که وی با وجود مشکلات عاطفی و اقتصادی زندگی خودش نه تنها که از پا ننشسته بلکه برای زنان مستضعف و بی سرپرست دیگر افغان زمینه کار و عاید را میسر ساخته است و بعد از آن در رابطه به موضوع گفت و شنیدی را با یکی از فعالان حقوق زن نیز با شما شریک می سازیم. اما اول توجه کنید به گزارش.
هرچند حضور زنان در عرصه های اجتماعی در افغانستان موضوعی تازه‌ای نیست و امروزه بسیاری از زنان در بخش های اجتماعی، تحصیلی، هنری، مدیریتی و حتی سیاسی فعال هستند. اما سخن در این جاست که حضور اجتماعی و اقتصادی زنان که طعم تلخ طلاق و یا با وجود بنام بودن شوهر زهر بیوفایی و بیتوجهی مرد زندگیشان را چشیدند، از حق نفقه، محبت، سرپناه و امثال ای محروم گردانیده شدند، با آن هم با فعالیت و دوباره روی پا ایستاد شدن بیشتر از سایرین ارزشمندتر جلوه می کنند، چرا که آنها ابتدا به زمین خورده و سپس از جا بلند می شوند. لیلا باشنده دشت برچی، زنی که بعد از 12 سال زندگی مشترک با شوهرش زمانی که حمل داشت خبر شد که شوهرش با دختر دیگه رابطه برقرار کرده و به لیلا و 5 کودک دیگهش علاقه نداره. اولین باری که لیلا به گفته خودش به زمین خورد بعد از ازدواج شوهرش با دختر دیگه و محروم ساختن او از توجه و نفقه بود. اما ای از پانشستن لیلا را دوباره واداشت تا به خاطر کودکانش کار بکنه و زندگی را ادامه بده. به گفته او هرچند کار ساده نبود.
بسیار سخت است. اولادم قرآن شریف در کلگش رساندیم، کلگش مکتب، صنفی هشت مکتب است، انگلیسی هم خواندن. دیگه خیلی سخته برای یک خانم که اولادای خود جای برسانه، خصوصا در شرایط دیگه بچای منمیال. تا استاد یک روز جلسه والدین بود، گفتی دختره که چرا یک رقم گوشه نشین است، یک رقم خفه است، چی رقم است. مام نمیشه دیگه، زیافتر حوصله میکنم، یگان دفعه که پیش از اونها گریه میکنم چی میکنم، وام دلش پر میشه، جیب خرچی یا پیسه دوا و چیزا. طفلای مریض میشم خودم میبرم، مگه خود مریض میشم.
لیلا میگه در 12 سال زندگی با شوهرش بیش از حد توان و با از خود گذری کوشش برای بهبود اقتصاد و کانون خانوادگی شان نموده بود، اما همه محبت و گذشت و مهربانی او از جانب شوهرش به سبب هوس ازدواج دوم نادیده گرفته شد.
زیاد کوشش میکردم، ناخود پاک میکردم، هرچی پیسه میشد دکان داشتیم، میگفتم در دکان یک چیز شوه، 3 سر 4 سر ناخود سر میکردم، میرفتم پاک میکردم، پس میآوردم نیمای شوم پاک میکردم میبردم میفروختم، پس پیسهش میآوردم در دکان که یگان چی شوه. باز نشد دیگه. این دختر که اومد در توجه زیاف به او داره، در اولادایش داره. اصلا ما که بگی خیر اولاد مردم هستم، هیچ در اولادایم هم توجه نداره.
لیلا میگه شبها به خاطر تنهایی و بی کسیش گریه کرده. لیلا به خاطر ای که فرزندانش را از دست نده طلاق هم نگرفته. اما این تحمل زجرها بر او چی تأثیرات بر جا گذاشته؟ خودش میگه
میخواست مرد طلاق بده، باز ما از خاطر اولادش طلاق نگرفتم. زوری شوا دیگه، هیچ یادم نمیاد که کدام شب ما گریه نکردم. دیگه طرف اولادش داد پیش روی از وای یک چی نمیکنم، کت خود جیغ میکنم در خانه، جیغ میکنم، گریه میکنم، جیغ میکنم.
ما امیر ساقب هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم پس میتوانم.
با گفته لیلا، هرچند در جامعه افغانی ما پیشبرد زندگی با همه سختی های او برای یک زن بسیار دشوار است، اما اگر اراده و هدف و تصمیم وجود داشته باشه می توان از این امتحان سخت هم موفق بدر شد. او حالا با تعداد از زنان صندوق قرض الحسنه ایجاد کرده و با پول او با تولید صنایع دستی و خیاطی می پردازند و با خود زنان بیوه و بی بضاعت را نیز به خود کفایی رسانیده است.
ما پیش از او خیاطی میکردم در خانه، دیگه پیش از او ناخود پاک میکردم، دیگه می برای خانوما گفتم بیاین قرض الحسنه جور کنیم صندوق شه، آوردیم جور کردیم، مرمزو قرضه کشیدیم، چیزار دستوزیار برای خود جور کردم. دیگه اون مزو باز خانما قرضه گرفت، باز اینمی کارار میکنن، تو خیر دست جمعی یک دکان میگیریم، باز اونمو را به فروش میرسن کارای دستشان. 20 نفر در صندوق قرضه هستیم، دیگه او یک یکی جور میکنه، هر کس برای خود، هر کس ذوق خودش، مثلا یک خانم بالش جور میکنه، یک خانم خینبند جور میکنه، یک خانم دیگه چیزای دستی پیرن و چیزا جور میکنه. خوبه با خدا تابستان یک ذره خوبه، حال کار نیست.
نرگس یکی از همکاران لیلا در مدت 7 سالی که با او در بخش خیاطی و صنایع دستی کار می کنه، با آیده که به دست میاره خوشحال است. او میگه خانم لیلا را الگوی خود قرار داده.
ما در حدود 7 سال شده که همکارشان هستم، در میزی کارا هستیم. خانم هست زحمتکش، مشکلات زیادی را در زندگی خود دیده. ما تا می چند وقت پیش هم از مشکلاتش خبر نداشتیم، چرا کهش نمیخواست داری خود بیانه. مثل یک مرد کار میکنه، میشه وقت میگفت من در کار خود موفق باشم، نمیخوایم که مشکلات زندگی از من مانع کار میشوه. من تا اولادای خود خودش سرپرستی میکنه.
خودت چقدر چیزا را ازش یاد گیری؟
من زیاد چیزا از مکتب بزرگترم هستن، زندگی حساب صنایع دستی، حساب فروشات، خلاصه در بخش زندگی خود ایره الگو قرار داد. چیزای مثبت هست چی ما خودیم چی امی همکارای دیگه هم که هستن ازش یاد گرفتیم.
نوید یکی از دوستان خانم لیلا در مورد او میگه که چگونه با مشکلات کنار آمده و فرزندانش را قوی و بادرک به بار آورده.
در باغ بابور یک دکان واس کردن، در طولی که مثلا شوهرش نبوده که از اولادش حمایت کند، اما خودش زندگی خود بسیار سخت دهی رسانده که اولادای خود یک مکتب ثبت نام کرده، تمام زندگی اولادای خود کلش تامین میکنه خود می خانم. این بسیار یک جای افتخار است.
با یکی از همسایگی های این خانم در منطقه دشت برچی سر خوردیم. او علی نام داره. با از یکی از خاطرات خانم لیلا یاد میکنه که در زمان سردی هوا چطور از گرم کردن خانه صرف نظر کرد و به درس و تعلیم اطفالش هرجیت داد.
خانم لیلا یکی از همسایه ماست، اینجا امروزشون شناخت داریم، واقعا زن شجاست. یکی از خاطرات ازی که گفت که زمانی گفتن که خانهشون خیلی سرد کورس میرفتن اولادایشون، اولادش گفتن مادر جان گفتم فیسی کورسی که ما میریم امروز برین شما چوب بگیرین خانه یک چیز گرم شوه. باز اینا از زن شجاعی گفتن که شما خیر شما برین کورس بریم، اون فیسی که شما میگین که اون چوب بخرین اون نمیخوام، شما برین درس بخونین تا داینده شما جبرسین با همت زندگی کنین.
کسانی هم معتقد هستند که زن بعد از جدایی از همسرش به شدت دچار مشکلات عاطفی، روحی و روانی شده و در برخی از موارد با افسردگی و آسیب‌های اجتماعی روبرو میشه که اگر نتانه زندگی تازه را بر خود شروع کنه، به دام صدمه‌ها و سوء استفاده‌های اجتماعی میفته. اما طور که دیده میشه، این موضوع در مورد همه زنان متضرر یکسان نبوده. زیرا خانم لیلا از 9 سال بدین سو به تنهایی بدون کمک و حضور شوهرش با تلاش و کوشش پول حلال به دست میاره و با او سرپرستی 5 کودکش را به پیش میبره. او میگه تصمیم شرط موفقیت است و گذشت از هر سختی زنان را بیشتر از پیش قوی تر میسازد.
نام فریده زایی تخلص میکنم، لسانسم در رشته تعلیمات اسلامی است، ماستری من در رشته تفسیر علوم قرآن و فعلا استاد پنتون میباشم. در ضمن خدمات اجتماعی رو هم انجام میتم، البته رضاکارانه. ما که درس خواندیم و تحصیل کردیم، حالا میتونم که مصدر خدمت به جامعه خود و با خواهرای خود باشم.
گذر از مراحل سخت زندگی، به خصوص از هم پاشیدگی موضوعات عاطفی آن و دوباره به پا ایستادن و ادامه دادن به زندگی، در واقع شاید برای هر انسان کار آسان نباشد، اما گفته می شود به هر حال ضرورت به پشتکار، تحمل، سنجش و تصمیم و هدفمندی دارد. پس سوال در اینجاست که به این همه راهکارها چگونه می توان رسید؟ جواب این سوال و بعضی از سوالات دیگر را در گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با خانم فروزان خلیلیار، فعال حقوق زن، انجام داده است تا حد درخواهیم یافت.
بسیار تشکر بانو خلیلیار از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. از دید شما چرا بیشتر زنان با وجود از خودگذاری و صداقت در پیشبرد زندگی با شوهر باز هم ضرر میکنن؟
خب خود ما شما میفهمیم که جامعه ما یک جامعه مرد سالار است، زن ستیزی، جامعه سنتی. زیادتر مردای ما پابند مو سنت های خانواده هستند. مثلا میگن که من مرد هستم، ولو که زن در مقابل مخجان خدا مزد بده، او زن است دیگه، باید صادقانه در مقابل فامیل ما باشه و رفتار کنن و یا از خود صداقت نشان بده. خانمایی که فعلا در افغانستان زندگی میکنن زیادتر با همین قسم چالش ها روبرو هستن.
بله، و اگر زن با حق تلفی های چون عدم پرداخت نفقه و لط و کوب و خشونت و همچنان بیتوجهی شوهرش روبرو میشه، از چی راههایی باید پیش بره؟
خب ما سراغ داریم بسیار خانم آرام که در مقابل ظلم شوهرش، در مقابل ظلم خانوادی شوهرش، به خاطر ازی که یا طفلش از پیشش نگیره و یا هم میترس ازی که اگر مرا شوهرم رها کنه شاید قوم خیش ما بالای ما گپ جور کنن، بگوین که حتما گناه از خودش بود که شوهرش ایلا کرد. ولو که یک زن تحصیل کرده که در بیرون از منزل کار میکنه، ما بسیاری خانمایی که در بیرون از منزل کار میکنن سراغ دارم که اینا هر قدر ظلمی که در خانواده سر شده ای تحمل کرده. جرأت زنانه خود اینا باید به خرج بدن. یک زن اگر جرأت نکنه نمیتونه متاسفانه در مقابل ظلم ظالما، در مقابل انعنات رسم و رواج ناپسند مردم ما مبارزه بکنن. به خاطر از اینکه یک زن بتوانه خودکفا باشه با اجتماع سنتی یا جامعه سنتی که ما فعلا داریم، میتونن در مقابل از اینا مبارزه کنن و یکانه رای مبارزه ایست که درس بخونن، به تحصیل خود ادامه بتن و از کارهای کوچک به خاطر خودکفا شدن اینا میتونن شروع بکنن. اون میتونه از طریق هنر دست خود میتونه خودکفا باشه. مثلا اون میتونه گلدوزی بکنه، میتونه خیاطی بکنه. اگر ما برسیم به خانمایی که فرزند با سواد هستن و اونا میتونن بهترین و بیشترین کارها رو انجام بدن، مثلا تجارت بکنن، تجارت های کوچک انجام بدن.
خب بسیاری از زنان با ترس از اینکه مبادا شوهرشان اطفالشان از اونا بگیره با همه سختی ها میسازن. در این حال چی راهکارهای برشان بهتر است؟
به خاطر از اینکه میگه که اگه ما تحمل نکنم، ما برم صدای خدا بلند کنم، شاید شوهرم مرا طلاق بده، اولادای ما از پیش ما بگیره و شاید ما دیگه جایی نداشته باشم به خاطر زیستن. یک مشکلی است که ما خانم ها از حق و حقوق شرعی خود خبر نیستیم. ایره نمیدانیم که خداوند اسلام به ما چقدر حق قائل شده. یک خانم وقتی که شوهرش برش نفقیش نمیده، نفقی اولادش نمیده، پس میتونه که خودش رای خودش انتخاب بکنه. اولش خب متوجه بسازه، ما بخشای عدلی و قضایی داریم، به محکمه های فامیلی داریم، میتونن اونجا مراجعه بکنن، عرض خود بگوین. اگر در صورتی که شوهرش اصلاح شد خوب خوب، در غیر از اون میتونه زندگی خود جدا بسازه، خودکفا باشه، جرأت کنه، کار کنه، ولو بی سواد باشه میتونه او در خانه خود کار خود پیش ببره.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته زن و زندگی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دوی قربان هستی که چخانه ما بمباز کرد
مدت 11 ماه شده که درش
دفران مردم هست فضل خود شده نشد.
خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 38 0784-84-620.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کسانی را دیده اید که زیاد به اصطلاح تشویشی هستند؟ نگرانی و تشویش دائمی چی عواقب دارد؟ راه بهبود این وضع چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چرا برخی ها زیاد تشویش می کنند؟ این کارشان چی پیامدهای بدی دارد؟ تشویش را چطور می توانیم از خود دور کنیم؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس را نیز داریم. من مهری انوری هستم و برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود تشویش و استراب مادر مرض هاست و این یک حس ناخودآگاست که گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه است. به خصوص در شرایط فعلی افغانستان که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است و ناهنجاری های متعدد صدراه مردم قرار دارد که باعث تشویش و پریشانی و رنج می باشد. ولی عده‌ای از خانواده ها که از هر بابت تشویش می کنند و نگران بودن عادتشان شده است، زندگی را هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان رقتبار ساختند. چون اعضای خانواده به طور مستقیم تحت تاثیر مجموعه خانواده قرار گرفته و تنش‌هایی که بر یک عضو خانواده وارد می شود، بر تمام خانواده تاثیر می گذارد. شفیقه باشنده 40 ستون کابل که در یکی از ارگانهای دولت به حیث اجیر کار می کند، از این که زیاد تشویش دارد چنین میگوید:
تشویش خوال خودمون اقت تشویش میکنم اقت تشویش میکنم از بودی خودم تشویش خودم بسته می ازای فامیلم جگر خون است. یکی بی خانه هستیم، یک زندگی ما خراب است، یکی هم دیگه اولادکایم دیگه گفتی یگان تا که در مکتب بود در کدامش چیز شو واسه تاوانش نداشتم دیگه که نو مکتب میخوندن از مکتب برامدن اینا کلش تشویش است دیگه. این می هر دقیقه خودم تشویش میکنم مریض هر نخزده وایم 15 ساعت 16 ساعت یک نخزده وایم رفتم دن چیز شفخانی افغان ماینه کردم 8000 باشه بخشم. آدم احساسش کرده نمیتونه، اگه بعد دست خود ما باشه میفهمیم به یک روز زندگی ما را تماما چیز ما را خوب میکنیم. مگم نیست اقتصاد نه خود ما خوب است، اینجا میایم 5000 6000 ما را ماش میتم یک روز هم اینجا که نبیمونه میرخانی آزدیری ما را قید میکنه.
عبدالبشیر یکی از کارمندان دولت میگوید: من تشویش نمی کنم و این کارم اثرات مثبت بالایم گذاشته است.
تشویش کس تشویش خودش یک مریضی کلان است. انسان باید هیچ وقت تشویش نکنه و من خودم شخصا یک آدم تشویشی نیستم. انسان که تشویش نداشته باشد در زندگی میتونه همیشه کار خودم مثبت انجام بده و در کارهای خودم همیشه موفق می باشه. من سن خودم 32 ساله است ولی دوستا فکر میکنه دم و سن 25-26 باشه. برای اینکه تشویش ندارم، کارهای خودم با پلان پیش میبرم.
احتمال اینکه یک فرد مبتلا به اختلال اضطراب شود به چند فاکتور وابسته است. به گونه مثال، زنان دو برابر بیشتر از مردان دچار پریشانی و تشویش می شوند. محسن یکی از باشندگان شهر کابل در مورد تشویش از چشم دید خود قصه می کند.
تشویش ما چشم دیده خدا که دیدیم که از ما مامای ما فوت کرد، خانم از که از دست تشویش کرد که فامیل و طفلا و کلگی خودم خانمش هم سه ماه بعد فوت کرد، طفلا بسیار تشویش کردن، بچه‌هاش دخترهاش. بالاخره ما رفتیم تصمیم گرفتیم که این تشویش خودت شما رو مریض می‌سازه، شکرتون رو بالا می‌بره، کلسترول خونتون رو بالا می‌بره، چربی خونتون رو پیدا می‌کنه، خودتون از صد مرضی دیگه براتون پیدا میشه. بنان به می خاطر تشویش نکنین، رویا داده میشن که پس دمو کار غریبی و روزگاری که داشتن یک نیمه و نیم کرد اون پس مصروف شون، رویا داده میشن که بخیدین بعد از گریان از تشویش از چیزا چیز جور نمیشه، پس دوباره در کارتون برین، کارتون رو ادامه بدین که خداوند خودش یک کار براتون وسیله کنه که تشویش رفع شود.
اسدالله باشنده کابل به نکات منفی تشویش و عدم آن حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
مثلا اگر کس تشویش کنه او همیشه در کارهای خود کن می باشه و آینده بسیار خیرتر و خرابتر داره و همچنان اثرات از این می بونه به اولاد و به خانواده و حتی به جامعه. و دیگه ای که تشویش در هر کارش، یعنی اگر فکر کنیم برای یک وظیفه گرفتن این تشویش زیاد کنه و یا امتحان پنتون باشه، تشویش زیاد کنه امو استرس در وجود از داخل میشه و این را بالاخره ناکام میسازه در کارش. و اگر آدمی که برعکس ازی باشه، آدمی که تشویشی نباشه، در کل حتی در عمرش تاثیرات داره، در ظاهر یک انسان تاثیرات داره. و دیگه ای که همیشه موفق، از سخنانش از فن بیانش معلوم میشه که آدم تشویشیش نیست، استرسش نداره هیچ وقت. مثلا در بین دوستا، در بین فامیل خود، من یعنی زیادتر از فامیل به خصوص پدر و مادرم همیشه میگه که تو همیشه موفق بودی.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه
از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا برخی ها زیاد تشویش دارند و همیشه رنج میبرند؟ چی عوامل باعث تشویش همیشگی میشود؟ تشویش چی تأثیرات بر روان انسان بر جا میگذارد؟ راه حل این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با پوهندوی محمد شمس غزنوی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم، میشنوید. استاد محترم، در آغاز ای که چرا بسیاری کسا هستن در بسیاری خانواده ها میبینیم که همیشه اینا تشویش میکنن و از این تشویش خود را انجام میبرن؟
تشویش اضطراب یکی از شایع‌ترین بیماری های روانی انسان است. یک واکنش، یک عکس العمل طبیعی انسان در مقابل بعضی از حوادث ناخوشایند است. در اول انسان به یک تشویش و به یک پریشانی و به یک وسوسه، به یک ناامیدی و یأس میکشاند. به صورت کوتاه مدت در افراد صورت بگیره یک گپ عادی است. اکثر کسا، بسیاری از مردم در روز چندین بار اینا در مقابل بله وسوسه و پریشانی و اضطراب اینا روبرو میشن، اما این دور میشه. در حقیقت یک جزئی از زندگی انسان هاست. ما اینطور بگوییم که پریشانی، غم و اندوه و اینا یک موضوعی است که در تمام انسان ها خداوند دیر برای بقای انسان ها داده. ما نباید بسیار زیاد از پریشانی هایی که برای ما رخ میده یا از اضطراب هایی که برای ما رخ میده، ما از او بسیار زیاد پریشان شویم و یا یک تشویش دیگه برای ما بس بده که ما چرا اینطور شدیم. این در حقیقت به خاطر از اینکه انسان از یک مشکل فوق العاده، از یک خطری بسیار مهم خود نجات میده. پریشانی یعنی فکر کردن است. اما در بین انسان ها متفاوت است. بعضی کسا اینی یأس و پریشانی و حوادث ناگوار به شکل بسیار خوب آسان تحلیل میکنه، راه حلش با زودی پیدا میکنه، اما اگر وقتی که این دوامدار میشد و یا از حد معمول خود بیشتر انسان تحت تاثیر قرار میده، این باز ما پریشانی مرضی میگیم که سبب مشکلات روانی میشه. اما این وقتی که در یک جامعه فقر، بیسوادی، مشکلات، برخوردهای غیر معقول، فرهنگ پایین، این چیزا سبب میشه که انسان چندین بار در یک روز اینا مضطرب شوند، پریشان شوند. در اون صورت بازینیم اضطراب و پریشانی در وجود از اینا زیاد میشه، دوامدار میشه، به یک شکل حادش تبدیل میشه، سبب میشه که حتی اگر در یک خانه یک نفر مضطرب شد، تمام اعضای خانواده به اون مضطرب میشن.
استاد، عواقب ناگوارش چی از در جامعه و بالای خود فرد؟
عواقب از این بسیار زیاد خراب است. چون پنج چیزه ای اضطراب صدمه میزنه. مثلا رفتار فرد تاثیر میکنه. مثلا یک امین نفر کسل، همیشه رنجور، پریشان، گوشگیر در رفتارش تاثیرش هست. سر بدنش تاثیر میکنه. اعضای بدن از این اکثرا درد میکنن، خواب از این پریشان میکنن و این بالاخره سر تمام اعضای بدنش تاثیر میکنه. غذا خوردن از این اشتهایش بر هم میزنه. در قسمت روانشناختیش تاثیر میکنه، مثلا ادراکش ضعیف میشه، حافظش ضعیف میشه و بالاخره تمام موضوعات را که یاد داده او را از بین میبره. در خانواده خود حتی سبب جنگ ها، جدال ها، قتل و قتال اولادشان، خانواده خود خشونت ها، لط کردن ها سبب اینی سببش میشه. که
در آخر میخواستیم استاد بفهمیم رای حل این موضوع چیست؟ مثلا اشخاصی که زیاد تشویشی هستند چی کار کنن که امی تشویش از خود دور کنن؟
در قدم اول امی کسایی که تشویش دارن، یکی از گپ ها در اجتماع بیرون شون، دوست خوب پیدا کنن، یک دوستی که اینا بتانه همراهشان بعض مسائل خود مطرح کنه. به خاطر از اینکه هر کسی که امی مشکلات خود به دیگران بگوید از ذاتن مشکل کم میشه، یا به اصطلاح روانشناسی این آدم ها تخلیه کنه خود، از یک موضوع رنگ میبره، از مرگ میترسه، از مریضی میترسه یا از هر چیزی که اصلی با دوستان خود در میان بگذاره. این سبب میشه کمی تنش کم شوه و این از بین بره. دیگه روزانه چندین بار موقعیت های خود را تغییر بده. مثلا همیشه یک موضوع در ذهن یزی است، میره میگه حواس پرتی کنه. حواس پرتی به این معناست که حواس خود را در چند چیز مسئول بسازه تا اینکه همو یک موضوعی که آزار میده این کم شوه. موضوعات دیگه ای که آموزش، یگان مهارت های جدید پیدا کنند. این گپا سبب میشه که استراب از بین ببرد. اگر روزانه دو بار سه بار خنده کنه، حتی اگر به اندازه یک تبسم هم باشد، اینمی تمام استراب از بین میبرد.
بسیار تشکر استاد محترم. شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به لحظات پایانی خود می رسد. تا آشیانه دیگر خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.